بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سعید جلیلی امروز با خاویر سولانا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. یعقوب مهرنهاد روزنامه‌نگار در زاهدان اعدام شد. و محمود احمدی نژاد برای گفتگو درباره پرونده هسته‌ای ایران هفته ی آینده به ترکیه خواهد رفت. 15 مرداد 87 4 اوت 2008 در تهران نخستین دقیقه بامداد سه‌شنبه رو می‌گذرونیم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله خبری که به مدت یک ساعت ادامه خواهد داشت با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. امیدوارم شامگاه گرم و آروم تابستونی رو تا به اینجا پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری پیش روتون باشه، دقایقی که با رادیو فردا آغاز کردید و امیدوارم همچنان در کنار ما بمونید. اجازه بدید این مجله رو مثل همیشه با خبرهای ایران و جهان آغاز کنیم. امشب در کنار من در استودیو خبر همکارم هانا کاویانی نشسته. خانم کاویانی، شب شما هم خوش.
شب خوش. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دیروز با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرد. بر اساس گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در این تماس تلفنی طرفین با تاکید بر اینکه حفظ این مسیر نیازمند فضای مثبت و سازنده است توافق کردند، در روزهای آینده مجدداً با یکدیگر رایزنی کرده و تماس‌های خود را ادامه دهند. به گزارش ایسنا گفتگوی مجدد تلفنی طرفین ظرف 2-3 روز آینده انجام می‌شود. کریستینا گالک سخنگوی آقای سولانا نیز ضمن تایید خبر انجام گرفتن این گفتگوی تلفنی از توضیح بیشتر خودداری کرده و صرفاً به خبرگزاری رویترز گفته است که آقای سولانا نتیجه گفتگوی تلفنی خود را به آگاهی کشورهای 5+1 خواهد رساند. یعقوب مهرنهاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی در استان سیستان و بلوچستان روز دوشنبه همراه با یک فرد دیگر در زاهدان اعدام شد. وی در دیماه سال گذشته از سوی دادگاهی در استان سیستان و بلوچستان به اعدام محکوم شده بود. بر اساس گزارش‌ها دادگاه یعقوب مهرنهاد بدون حضور هیئت منصفه، وکیل و خانواده او برگزار شد. و اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هفته آینده برای گفتگو با مقامات ترکیه درباره پرونده هسته‌ای و همچنین روابط بین دو کشور راهی آنکارا پایتخت ترکیه خواهد شد. این خبر که توسط مقامات ترکیه اعلام شده است می‌افزاید احمدی نژاد در این سفر یک روزه که روز 24 مرداد انجام خواهد شد با عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه دیدار خواهد کرد. آنکارا پیشتر به غرب و ایران پیشنهاد داده بود تا به عنوان میانجی سعی در حل این مسئله بکند. رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه در ماه‌های اخیر در تلاشند تا نقش بسزایی در حل مناقشات منطقه‌ای ایفا کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای 3 سال آینده میگوئل آلفونسو مارتینز حقوقدان کوبایی را به عنوان رئیس این شورا برگزید. آلفونسو 73 ساله یکی از دیپلمات‌های ارشد هاوانا و وزارت خارجه کوبا در سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. وی توسط کمیته متشکل از 47 عضو از ملیت‌های مختلف انتخاب شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که 2 سال پیش جایگزین کمیسیونی به همین نام شد، محل مناقشه کشورها شده است.
آخرین خبرها بود. هانا کاویانی متشکرم. بیشتر خواهید شنید در ادامه در همین مجله نیمه شب از این جمله. دوراهی همیشگی غرب در برابر ایران و برنامه اتمی، یا همکاری یا انزوا. تهران گفته است روز سه‌شنبه کتباً پاسخ می‌دهد. یعقوب مهرنهاد فعال مدنی در زاهدان اعدام شد. اتهام همکاری با گروه مسلح جندالله و همه چیز کماکان در حاله ای از ابهام.
و حتی با کلاشون یا خودش هم تا اونجایی که خانوادهشون اعدام کردن امکان دفاع از خود رو نداشتن.
جامعه مدنی زیر آتش، براندازی از راه مبارزه با ویروس HIV و ادامه قصه دو پزشک در زندان. روی سکوی هنر، علی مطیع هنرمند نگارگر صحنه را بدرود گفت. و در سوی دیگر 15 خواننده جوان موزیک زیرزمینی به روی صحنه می روند. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. حرف اول در مقیاس‌های جهانی همچنان ایران، البته یکی از حرف‌های اول اما حساس و پرحاشیه، ایران و برنامه اتمیش. در آخرین تحول آمریکا اعلام کرده که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه کتباً به بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 پاسخ خواهد داد. گونزالس گالگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که مسئولان ارشد وزارتخانه‌های خارجه آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان، یعنی همون اعضای گروه 5 به علاوه 1، روز دوشنبه 14 مرداد ماه بعد از مذاکرات تلفنی به توافق رسیدند که در صورت پاسخ منفی ایران به این بسته پیشنهادی مسیر تشدید تحریم و مجازات ایران را در شورای امنیت سازمان ملل دنبال کنند. جوهر حرف این مقام کاخ سفید در جمله‌ای خلاصه میشه، جمله‌ای که تنینش تا به حال چندین بار شنیده شده، خطاب به ایران: جمهوری اسلامی یک انتخاب مشخص دارد، یا همکاری یا انزوا. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
شش قدرت بزرگ جهان امروز اعلام کردند پس از کوتاهی تهران در پاسخ به موقع به بسته پیشنهادی غرب، در پی تحمیل تحریمات بیشتری علیه ایران خواهند بود. بسته پیشنهادی غرب حاوی مشوق‌ها برای حل بحران برنامه هسته ایران توسط هاویر سولانا در اوائل ماه ژوئیه به تهران تحویل داده شده بود. در همین رابطه دولت بوش امروز اعلام کرد نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان امروز در یک کنفرانس تلفنی تصمیم گرفتند که عدم پاسخ ایران به پیشنهاد غرب دایر بر توقف برنامه هسته‌ایش در ازای دریافت یک رشته از مشوق‌ها راهی را برای آنها بجز به کارگیری یک رشته از تنبیهات جدید علیه ایران نگذاشته است. گونزالو گیگوس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت اینکه ما پاسخی از ایران دریافت نکردیم باعث ناامیدی است و به همین جهت و به علت فقدان یک پاسخ صریح و مثبت از سوی ایران بجز پیگیری تدابیر بیشتری علیه ایران راه دیگری نداریم. کنفرانس تلفنی امروز که میان دیپلمات‌های ارشد 6 کشور بزرگ جهان برگزار شد، پس از آن بود که سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده برنامه هسته ایران به سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود ایران پاسخ مکتوب خود را روز سه‌شنبه به غرب خواهد داد. اما سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به این موضوع که در صورت مثبت بودن پاسخ ایران به پیشنهاد غرب چه خواهد شد، اشاره‌ای نکرد. آقای گیگوس افسود بدون تردید ایران در برابر یک گزینه روشن قرار دارد: تعامل سیاسی و یا انزوای سیاسی. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد بسته پیشنهادی غرب حاوی همه چیزهایی است که ایران برای ساختن یک برنامه مدرن هسته‌ای و برای مقاصد غیر نظامی نیاز دارد، یعنی همان چیزی که رهبران ایران ادعا می‌کنند در پیان هستند. آقای گیگوس افسود با نبود پاسخ مشخصی از سوی تهران، فشار برای وادار کردن ایران تا به خواست جامعه بین‌المللی تن دهد افزایش می‌یابد. در 19 ژوئیه گذشته، 6 کشور بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا با تعیین یک ضرب‌العجل غیررسمی از ایران خواستند تا بسته پیشنهادی غرب را یا بپذیرد و یا آن را رد کند. بسته پیشنهادی از ایران می‌خواهد تا در برابر توقف غنی‌سازی اورانیوم از یک رشته مشوق‌های اقتصادی برخوردار شود. ضرب‌العجل مذکور شنبه پیش و بدون پاسخ روشنی از سوی تهران پایان گرفت.
قصه پرفراز و نشیب و دنباله‌دار برنامه اتمی تهران، گزارش همکارم نادر وکیلی رو شنیدید. اگر می‌خواید بیشتر بخونید و بدونید درباره برنامه اتمی و همین گزارشی که شنیدید، میتونید مستقیما برید سراغ وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. در حال حاضر اولین گزارش یا گزارش اصلی وبسایت رادیو فردا به همین مسئله اختصاص داره و عنوانش هست ایران سه شنبه به 5 به علاوه 1 پاسخ رسمی میدهد.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا.com بگردید. حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
من به توضیحات همکارم در وبسایت رادیو فردا این قضیه رو هم ادامه اضافه کنم که اگر ساکن ایران هستید احتمالاً و نمیتونید دسترسی پیدا کنید به وبسایت رادیو فردا به خاطر فیلترینگ اینترنت، رادیو فردا برای شما ابزاری رو تدارک دیده که از طریق اون میتونید مستقیما به وبسایت ما دسترسی پیدا کنید. این ابزار فیلتر شکن‌های رادیو فرداست که همون پروکسی که فیلترینگ سیستم فیلترینگ رو در ایران دور میزنه. آخرین فیلتر شکن ما girdsang.com هست که براتون هجی میکنم، GERDSANG girdsang.com. اما همونطور که در خبرها شنیدید، یعقوب مهرنهاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در استان سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه، روزی که از اون 10 دقیقه رو تقریبا پشت سر میگذاریم، همراه با یک فرد دیگه در زاهدان به چوبه دار برده شد و اعدام شد. آقای مهرنهاد در دیماه سال گذشته از سوی دادگاهی در استان سیستان و بلوچستان به اعدام محکوم شده بود. بر اساس گزارش ها، دادگاه یعقوب مهرنهاد بدون حضور هیئت منصفه، وکیل و خانواده‌اش برگزار شد. اتهام آقای مهرنهاد همکاری با گروه مسلح جندالله در استان سیستان و بلوچستان بوده که تا به حال مسئولیت آدم ربایی و قتل تعدادی از افراد نظامی، سربازان ایران و همچنین اشخاص عادی رو که ادعا می‌کنند با حکومت جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند پذیرفته. این اتهام قویاً از طرف خانواده آقای مهرنهاد رد میشه و تا حالا بسیاری از مجامع دفاع از حقوق بشر بین المللی در زمینه دستگیری و صدور حکم اعدام برای آقای مهرنهاد بیانیه اعتراضی صادر کرده بودند. خبرگزاری های ایرنا و ایسنا و همچنین سایت تابناک روز دوشنبه این خبر رو به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان و دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کردند. صادق نقاشکار، فعال مستقل حقوق بشر مقیم هلند که پرونده آقای مهرنهاد رو دنبال کرده، به سوال های همکارم توماج تاهباز پاسخ داده. صادق نقاشکار:
ببینید، بنا به اطلاعاتی که ما قبل از خانواده آقای مهرنهاد به خصوص برادر ایشون آقای ابراهیم مهرنهاد داشتیم، این اتهامات رو رد کردند. تنها مسئله ای که آقای مهرنهاد تو بلوچستان، سیستان و بلوچستان دنبال میکرد، مسئله حقوق بشری و یک انجمنی داشتن به نام صلح و عدالت اونجا و روزنامه‌نگار بودن. منتها ما شاهد اتهامات متعددی برای به اعدام کشوندن چه فعالین در سیستان و بلوچستان و چه در کردستان، و از اونجایی که خود ایشون هم بارها بنا به گفته خانواده‌شون این اتهام رو رد کرده، فعل واقع با یک عملی تمام فعالین مواجه شدن که دور از انتظار بود و اینکه اجرای حکم اعدام ایشون.
ولی اتهاماتی که وارد شده، یعنی ارتباط با گروه عبدالملک ریگی که مسئولیت گروهی از عملیات مسلحانه و قتل توی جنوب شرقی ایران رو به عهده گرفتن، اتهام‌های خیلی سنگینی هستند، در واقع خیلی دور از فعالیت‌های مدنی و روزنامه‌نگاری.
ببینید، این اولین کسی نیست که این اتهامات رو علیشون به کار می‌برن. آقای فرزاده کمانگر هم همین اتهامو، یا سایر افرادی که دستگیر میشن به نحوه مختلف چنین اتهاماتی رو نسبت میدن به اون افراد. و همونطوری که عرض کردم خدمت شما، خانواده اونها به هر حال برادرشون که در اونجا هم زندگی میکنه و بارها این مسئله را اعلام کردن، چه شخصا و چه به صورت رسانه‌ای، هر گونه ارتباط این چنین رو رد میکردن و فقط مطرح.
آقای نقاشکار، یه بار دیگه فقط برای روشن شدن موضوع، یعنی اتهام ارتباط با گروه عبدالملک ریگی رو رد کردن، درسته؟
اساسا همون ارتباط با گروه عبدالملک ریگی رو رد می‌کردن.
توضیح هم لطفاً در مورد نحوه محاکمه ایشون بدین.
دادگاهشون که پشت درهای بسته بوده و در چنین مواردی هیچ وقت جزئیات چنین دادگاه‌هایی به بیرون داده نمی‌شده و حتی وکلاشون یا خودش هم تا اونجایی که خانواده‌شون اعلام کردن، امکان دفاع از خود رو نداشتن. از طرف دیگه سر اون که تو اون مراسم عید فطر بوده، مقامات استان هم در اون مراسم بودن، یعنی زمانی که اینها را دستگیر کردن در حضور، زمانی بودی که پرسش و پاسخی بوده از مقامات استان.
ابهام‌ها در پرونده یک اعدام. صادق نقاشکار، فعال حقوق بشر، آن سوی خط تلفنی رادیو فردا بود و گفتگو از همکارم توماج تاهباز.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
براندازی از طریق سرنگ و کاندوم. بازداشت آرش علایی و کامیار علایی، دو برادر پزشک و متخصص در زمینه پیشگیری از ایدز و اعتیاد، جزو خبرهایی بود که به سرعت در مرکز توجهات حقوق بشری قرار گرفت. اتهام این دو متخصص از سوی مقامات قضایی ایران براندازی نظام عنوان شده. قاضی حسن حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روز شنبه گفت این دو برادر با تشکیل همایش‌های در زمینه ایدز، جذب نیرو و برنامه‌ریزی برای اعزام این افراد به خارج از کشور، اونها رو برای هدف‌های براندازی آموزش می‌دادند. اتهامی که با تعجب فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر مواجه شد. بنابر گزارش‌های موجود سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با ایدز و مدافع حقوق بشر، برادران علایی سال‌هاست با برگزاری دوره‌های تربیت بهیار برای پیشگیری و مبارزه با ایدز فعالیت می‌کنند. هادی قائمی، یکی از مؤسسین کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم، بازداشت این متخصص رو مغایر با موازین حقوقی جهانی ارزیابی می‌کنه.
ما این دستگیری‌ها رو شدیداً محکوم می‌کنیم، چرا اینکه هیچ گونه روند قانونی رو طی نمی‌کنن، اینکه افراد رو شبانه دستگیر کنن و بعد برای مدت بیش از یک ماه در زندان نگه دارن بدون اینکه هیچ گونه دسترسی به دنیای خارج داشته باشند، این مغایر تمامی استانداردهای قضایی ایران و جامعه بین‌المللی هست.
آقای قائمی، می‌خواستم بپرسم که بر اساس تحقیقات شما، فعالیت برادران علایی آیا فراتر از مسئله ایدز و اعتیاد می‌رفته یا منحصر بوده به ایدز و اعتیاد؟
تا آنجایی که ما اطلاع داریم و همکارانشون در سطح سازمان‌های بین‌المللی، در سازمان‌هایی که با موارد ایدز و مواد مخدر کار می‌کنن اطلاع دارند، این دو برادر تمام توان کارشون در این زمینه بوده، هیچ گونه سابقه سیاسی ندارند و اگر هم در کنفرانس‌هایی در خارج از کشور شرکت کردن یا کسانی رو به این کنفرانس‌ها برده‌اند، تمامی این کنفرانس‌ها کاملا شفاف بوده و در زمینه این مسائل علمی بوده. نمونه آن کنفرانس بین‌المللی ایدز هست که همکنون در مکزیک در جریان آقای دکتر آرش علایی قرار بود که سخنرانی مهمی رو در اینجا ارائه بدن. بیش از 25,000 محقق در این همایش حضور خواهند داشت و متاسفانه آقای علایی به دلیل این بازداشت‌ها در اینجا نخواهند بود و این انعکاس بسیاری خواهد داشت.
خب شما میگید بر اساس تحقیقات شما فعالیت برادران علایی منحصر به ایدز و اعتیاد بوده، پس به نظر شما دلیل این دستگیری اساساً چی میتونسته باشه؟
آقای حداد فرمودند که دلیل این دستگیری ها برای جذب افراد به همایش های بین المللی بوده که در اونجا در مورد انقلابات مخملی آموزش میدیدند. این اتهامی که سال قبل هم به تعدادی از ایرانیان ساکن آمریکا زده شد و هیچ وقت به اثبات نرسید و اون پرونده ها هم هیچ مرحله قضایی رو طی نکردند. متاسفانه این بنظر میاد بیشتر سوزن ها و مشکوک بودن نیروهای امنیتی بدون هیچ گونه اطلاعات موثق می باشه. اگر در این زمینه مدارک مستندی دارند، در یک دادگاه عادلانه و عمومی ارائه بدن.
آقای قائمی، تا به حال دیدیم که با قشرهایی از فعالان جامعه مدنی ایران برخورد قضایی صورت گرفته که شاید از طرف حکومت خطری محسوب می شدن، مثلا مثل روزنامه نگارها، مثل مدافعان حقوق بشر، فعالان زنان و امثال اونها. اما خب خود ایران در حقیقت در زمینه ایدز و اعتیاد بسیار فعال هستش. حالا به نظر شما چرا این احساس خطر شده که با دو نفر از فعالان حوزه ایدز و اعتیاد بخواد برخورد صورت بگیره؟
بله، این دقیقا همون نکته گند و مبهمی است که شما بهش اشاره میکنید. چرا که این دو برادر با فعالیت‌هاشون در سطح جهانی پیشرفت‌های ایران رو به عنوان یک کشور به دنیای خارج ارائه میدادن و جدا موجب بالندگی ایران در پیشرفت‌ها در زمینه ایدز و مبارزه با مواد مخدر بوده. حالا اینکه چرا بیان یک دفعه چنین مزان اتهام سنگینی بهشون بزنن، به نظر من برمیگرده به سخنانی که آقای محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات سال قبل دقیقا در همین زمان ها گفتند به جامعه اکادمیک و دانشگاهی، ایشون التیماتوم دادند و گفتند که با جامعه بین المللی رد و بدلی نداشته باشید، چون که تمام اینها سرویس های جاسوسی هستند که میخوان شما رو جذب کنند. من نمیدونم چطور هست که تمام نهادهای بین المللی علمی و جامعه مدنی دنیای خارج اینطور باید محسوب بشن و کشور ایران فکر کنه که اونها تنها راه درست رو میدونند و بقیه دنیا اشتباه میکنه.
نظرات هادی قائمی رو شنیدی درباره بازداشت برادران علایی. شما هم میتونید در این باره نظرتون رو به رادیو فردا بگید. اگر برید به وبسایت رادیو فردا در بخش شما چه فکر میکنید، سمت چپ پایین صفحه اتهام براندازی به فعالان مدنی، نظر شما. آرش از ایران برای ما نوشته با این وصفی که پیش می‌رود به زودی جمهوری اسلامی 99% مردم را باید به اتهام‌های براندازی یا تحت نظر گیرد یا در حبس‌های خانگی قرار دهد. افروز نوشته در حالی که عمر دولت نهم بدون تحقق وعده‌هایش در حال اتمام است، مهمترین چالش دولت فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و مدنی است. شما هم هر نظری دارید، موافق یا مخالف این نظرات، میتونید در وبسایت رادیو فردا بنویسید.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا.
خب به سراغ صحنه هنر میریم، صحنه‌ای که البته متاسفانه یکی از بازیگرانش رو از دست داده. علی مطیع، هنرمند نگارگر و تذهیبکار قرآن که با تلفیق دو مکتب تبریز و هرات و افزودن شیوه های ابتکاری شخصیش در اون مکتب نوین ایران شهر رو به وجود آورد، در 92 سالگی در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. کمیسیون ملی یونسکو که دو اثر تذهیب قرآن شادروان علی مطیع رو به چاپ رسونده، طی بیانیه‌ای درگذشت این هنرمند برجسته ایرانی رو تسلیت گفته. از لس آنجلس خبرنگار رادیو فردا فیروزه خطیبی.
استاد علی مطیع شاید یکی از تنها بازماندگان هنرمندان نسل تربیت شده در صنایع قدیمه و مستظرفه‌ای بود که از سال 1342 تا 1374 به آموزش هنر نگارگری، تذهیب و تاریخ هنر در دانشگاه‌های ایران مشغول بود و به خاطر علاقه شدیدی که به مکتب‌های تبریز و هرات داشت، توانست با تلفیق این دو مکتب و اضافه ساختن شیوه های شخصی، سبک تازه‌ای را در نقاشی ایرانی به نام مکتب ایران شهر پایه‌گذاری کند. از مهمترین آثار برجسته استاد مطیع، دو اثر نفیس قرآنی در سال 1381 و دیوان حافظ در سال 1367 است که این هر دو اثر از طریق کمیسیون ملی یونسکو منتشر شده است. استاد مطیع از شاگردان برجسته هادی خان تجویدی، یکی از احیا کنندگان هنر اصیل نقاشی ایران محسوب می شد که خود شاگردان زیادی را تربیت کرد و علاوه بر دریافت نشان درجه یک وزارت فرهنگ در سال 1324، در سال 1336 نیز در سطح بین المللی به دریافت مدال طلای نمایشگاه بروکسل نائل شد و آثار او در موزه هنرهای معاصر تهران و موزه هنرهای ملی نگهداری می شود. نگارگران ایرانی چون شاعران بر پایه و اصول ویژه قلم در دست می گرفتند و همواره آنچرا که در دل داشتند بر بوم نقاشی می آوردند. اغلب نه به طبیعت بلکه به عالم خیال خود باز می گشتند و از آن دیدگاه طرح‌های خود را نقش می کردند. هنر نگارگری در ایران تجسم و ابداع هرچه بیشتر زیبایی هایی است که در خیال هنرمند نقش می بندد و استاد علی مطیع یکی از تنها بازماندگان صنایع قدیمه در رشته مینیاتور بود که بیش از هر چیز باید او را نگارگر زیبایی ها خواند. استاد مطیع که در سال 1295 هجری شمسی در تهران متولد شد، از کودکی به هنر عشق می‌ورزید و بنابر گفته خود همیشه در ذهنش تصویرها و نگاره‌های شاهنامه‌ای را که در خانه پدری دیده بود مرور می‌کرد. با این حال در کارنامه درخشان این هنرمند نام‌آور ایرانی آثاری چون معراج پیامبر اسلام مورد توجه خاص منتقدین قرار گرفته است. از آخرین کارهای استاد علی مطیع نیز با پورتری حافظ برای کمیسیون یونسکو است که به مناسبت سال جهانی حافظ کشیده شده است. پیکر استاد موتی در کالیفرنیای جنوبی، محلی که او آخرین سالهای حیات خود را در آن گذراند، به خاک سپرده خواهد شد.
از کالیفرنیا خبرنگار رادیو فردا فیروزه خطیبی بود و نگاهی به کارنامه هنرمند فقید علی موتی. البته خب اگه سیاه هست سفید هم هست، اگر کسی از صحنه خارج میشه کس دیگه ای روی صحنه میاد. دبی که دیر زمانی در همسایگی ایران تبدیل شده به شهر کنسرت و رقص، به زودی میزبان یک کنسرت بزرگ و متفاوت ایرانی خواهد بود. آشا شهیر خبرنگار رادیو فردا در دبی.
15 خواننده زیرزمینی در 15 ماه اوت و به مناسبت تعطیلات 15 شعبان بزرگترین کنسرت زیرزمینی ایران را در دبی به روی صحنه خواهند برد. اردلان طعمه 20 ساله، رضایا 21 ساله، آرمین تو اف ام 22 ساله و 12 خواننده جوان دیگر که ترانه های آنها طرفداران پرشماری در ایران امروز دارد، از اول ماه اوت یعنی 15 روز قبل از شروع برنامه به دبی آمده اند تا شانس اولین کنسرت عمر خود بر روی زمین و در فضایی به دور از تنش را از دست ندهند. امیر شجاعی مسئول برگزاری این کنسرت که خود نیز جوانی 26 ساله است، در پاسخ به این سوال که چرا این خواننده ها 15 روز زودتر از زمان برگزاری کنسرت به دبی آمده اند، به رادیو فردا میگوید:
سعی کردم که بچه ها رو اول بیارم اینجا در کنار خودم، خیالم راحت بشه به لحاظ اینکه بچه ها در کنارم حضور دارن، چون بعضا میدونم که این قانونا وجود داره که اگر که تبلیغات کنسرتشون خارج از کشور پخش بشه تو شبکه‌های ماهواره‌ای، بچه‌ها دیگه اجازه بهشون نمیدن که بیان، بعضا میگن ممنوع الخروج میشن، و من سعی کردم اینا رو زودتر بیارم که کنسرتمون تبلیغ شروع شد توی تلویزیون ماهواره‌ای، ما مشکلی نداشته باشیم با عدم حضور بچه‌ها و مشکلی برای خروج بچه‌ها نداشته باشیم.
حالا چقدر انتظار دارید که مردم استقبال بکنن؟ فکر می‌کنید که چند تا تماشاگر بیان برای این کنسرت؟
بهترین سالن دبی رو برای اینجا گرفتم، یه سالن 6000 نفریه. با توجه به قیمت بلیط، که من قیمت بلیط رو ارزان‌ترین بلیطی بوده که تا حالا اینجا تو برای کنسرت گذاشتن، تو هم فکر می‌کنم که ما به امید خدا کنسرتمون سولد آوت بشه، چون هم سلیقه‌های مختلف رو جواب میده، هم قیمت بلیط بسیار پایینه و هم برنامه جدیدیه برای اولین بار و هم اینکه سالن بسیار سالن خوب و مرتبجیه.
پنج خواننده رپ، 5 آرمبی خان و 5 خواننده پاپ در این کنسرت بر روی صحنه خواهند رفت. در آگهی تبلیغاتی این برنامه آمده است که بخشی از درآمد بزرگترین کنسرت زیرزمینی ایران به خانه هنر بم تعلق خواهد گرفت. امیر شجاعی توضیحات بیشتری در این باره می‌دهد.
این بچه‌ها اینقدر با شعور برخورد کردن نسبت به اولین کنسرتشون و اینکه برای اولین بار این بچه‌ها می‌خوان اینجا تو دبی رو استیج برن، تصمیم گرفتن همه با هم دیگه $10,000 پول جمع بکنن، یعنی $10,000 از دست مزدشون هدیه می‌کنن به خانه هنر بم. معدل سنی بچه‌های ما که اومدن برای این کنسرت خیلی پایینه، 18 ساله، 19 ساله، 20 ساله، خیلی سنای کمی دارن، قالبشون خیلی خیلی جوونن و 3 ساله 4 ساله بعضن مثلا دارن تو ایران کار میکنن بدون هیچ حمایتی و بعضن از شهرستان اومدن تهران مثلا به سختی دارن زندگی میکنن و کار میکنن یا تو خود شهرستانشون دارن کار میکنن. باید خارج از ایران حداقل ازشون حمایت بشه که صداشون بیشتر شنیده بشه.
اقبال نسل نوین خواننده های کشور به یک کنسرت در خارج از مرزها نشان میدهد که این ستاره ها از زیر زمین ملولند و آسمانی برای درخشیدن آرزو میکنند، آسمانی که در ایران از آنها دریغ میشود. آشا شهیر، رادیو فردا، دبی.
15 هنرمند جوان ایرانی از زیرزمین‌های ایران تا صحنه‌های موسیقی دبی. اجازه بدید در فرصتی که باقی مونده شماره اس ام اس گیر رادیو فردا رو براتون بگم: 00420603 8750 شماره یکی که میتونید بهش اسمس بزنید و نظرتون رو درباره هر اونچه که میخواید با ما در میون بگذارید.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه بامداد سه‌شنبه است در تهران. امیدوارم بامداد آرام و خوبی داشته باشید. نیوشا بغراتی هستم همراه شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. 30 دقیقه با هم بودیم، 30 دقیقه دیگه در کنار شما خواهیم بود. دو ویژه رادیو فردا در انتظار شماست: گزارش ویژه، گفتگوی ویژه از جشنواره تیرگان تا آرایشگری موفق. اما پیش از اون به سراغ هانا کاویانی میریم و آخرین خبرهاش.
با سلام. سعید جلیلی دیروز با خاویر سولانا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. کشورهای غربی درباره عدم پاسخگویی ایران به بسته پیشنهادی هشدار دادند. محمود احمدی نژاد برای گفتگو درباره پرونده هسته‌ای ایران هفته آینده به ترکیه خواهد رفت. یعقوب مهرنهاد روزنامه‌نگار در زاهدان اعدام شد. یک حقوقدان کوبایی رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل شد. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید موشکی در ایران آزمایش شده که در دنیا بی‌نظیر است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید لایحه جدید قانون حمایت از خانواده زنان ایران را قرن‌ها عقب می‌برد. نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل اتهام‌های دادستانی تهران به 7 نفر از رهبران بهائیان در ایران را رد کرد. بر پایه آمار بانک مرکزی ایران 14 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند. در جریان دیدار حامد کرزای از دهلی نو، دولت هند وعده 450 میلیون دلار کمک برای بازسازی افغانستان را داد.
سرخط آخرین خبرها بود و همینجا تا دور نشدیم از دنیای خبر، فریبرز غریب و خبرهایی از دنیای ورزش.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران قهرمان فصل پیش لیگ برتر ایران در اولین دیدار خود در فصل جدید این مسابقات تیم سایپا را شکست داد. در اولین بازی از 8 دوره رقابت‌های جام خلیج فارس عصر دوشنبه تیم قرمزپوش پایتخت مدافع عنوان قهرمانی با 1 گل تیم سایپا را از پیش رو برداشت. تکل این دیدار را پژمان نوری بازیکن خط میانی پرسپولیس در دقیقه 43 از روی یک شوت زیبای پشت 18 قدم به ثمر رساند. طبق برنامه سایر بازی‌های هفته اول لیگ برتر روز سه‌شنبه در دستور کار است که طی 2 مسابقه مهم پاس در همدان میزبان سپاهان اصفهان است و استقلال تهران در مشهد به مصاف ابومسلم می‌رود. نزدیک به 160 هزار نفر روز جمعه در مراسم گشایش بازی‌های المپیک سال 2008 در پکن شرکت خواهند کرد. طبق اظهار مقامات برگزار کننده بازی‌های المپیک 90 هزار نفر از این عده شامل تماشاگران، داوطلبان و کادر برگزاری هستند و نزدیک به 70 هزار نفر میهمانان، افراد سرشناس، ورزشکاران و هنرمندانی هستند که در مراسم افتتاحیه شرکت دارند. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان نزدیک به 80 نفر از سران کشورهای مختلف از جمله جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز جمعه جزو میهمانان ویژه مراسم گشایش بازی‌های المپیک در ورزشگاه آشیانه پرنده در شهر پکن خواهند بود. رئیس سازمان تربیت بدنی ایران اعلام کرد ایران توانایی ایجاد و استقرار مقر دائمی کنفدراسیون فوتبال آسیا را دارد. محمد علی آبادی در حاشیه افتتاح ورزشگاه 15000 نفری ساری در جمع خبرنگاران همچنین گفت ایران آمادگی دارد با همه کشورهای دنیا ارتباط دوستانه، صمیمی و ورزشی برقرار کند. معاون رئیس جمهور ایران تاکید کرد رایزنی‌های ما برای استقرار مقر دائمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در تهران ادامه دارد و استقرار این سازمان در ایران امکان پذیر خواهد بود. مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا هفته گذشته اعلام کردند که قصد دارند مرکز تصمیم گیری فوتبال قاره کهن را از شهر کوالالامپور در مالزی به کشور دیگری انتقال دهند. و تیم ملی بسکتبال ایران قبل از آغاز بازی‌های المپیک سال 2008 یک دیدار دوستانه با تیم ملی آلمان برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری مه این دیدار بنا به درخواست مربیان تیم بسکتبال آلمان انجام خواهد شد. طبق این گزارش دیدار دوستانه و تدارکاتی تیم‌های ملی بسکتبال ایران و آلمان روز پنجشنبه هفته جاری 1 روز قبل از آغاز رسمی بازی‌های المپیک در سالن اصلی این مسابقات در شهر پکن انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ویژه فقط از رادیو فردا. دوستداران برنامه هفتگی گزارش ویژه احتمالاً گزارش اخیر درباره جشنواره تیرگان تورنتو رو به یاد دارن. حدود 2 هفته بعد از این رویداد فرهنگی ایرانی تبارها و کانادایی هایی که مجذوب این رویداد شده بودند در این شهر از پنج شنبه تا یک شنبه 13 مرداد شاهد حضور ده‌ها دانشگاهی و محقق در هفتمین همایش دو سالانه انجمن جهانی ایران شناسی بودند. جزئیات بیشتر رو در گزارش ویژه می‌شنویم از مریم اقوامی از تورنتو.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
برای اولین بار در تاریخ فعالیت‌های انجمن بین‌المللی مطالعات ایرانشناسی، تورنتو از 31 ماه ژوئیه تا 3 اوت میزبان هفتمین کنفرانس دو سالانه پژوهش‌های ایرانشناسی بود. دکتر محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ و مطالعات خاورمیانه دانشگاه تورنتو، ریاست و برنامه ریزی این کنفرانس را به عهده داشته که با حمایت دانشگاه تورنتو و همکاری گروه‌های داوطلب به مدت 4 روز در هتلی در مرکز شهر تورنتو برگزار شد.
کنفرانس دو ساله پژوهش‌های ایرانی زمینه‌های متفاوتش مطالعات زبانشناسی هستش. در حدود 4 نشست در مورد رابطه زبان فارسی و زبان سانسکریت نشون میده که زبان فارسی تنها زبان ایرانیان و قوم پارس نبوده، بلکه از طریق اون اقوام متفاوت و ادیان متفاوت با همدیگه به گفتگو و مذاکره نشستن.
دشواری‌های موجود برای پژوهشگران بین‌المللی و به ویژه در ایران برای سفر به آمریکا سبب شد تا هیئت اجرایی این انجمن برای پشت سر گذاشتن چنین مانعی، هفتمین کنفرانس دو سالانه خود را در تورنتو کانادا برگزار کنند. و این در حالی بود که بیش از 80% از دعوت شدگان به سخنرانی در کنفرانس در تورنتو به دلیل عدم صدور ویزا از سوی سفارت کانادا در تهران از شرکت در این همایش محروم شدند. حدود 50 مقاله تحقیقی برگزیده پژوهشگران مقیم ایران به همین دلیل در این کنفرانس مطرح نشدند و دکتر توکلی ترقی، مسئول هماهنگی این برنامه، به رادیو فردا گفت تصمیم سفارت کانادا باعث دلسردی و ناامیدی پژوهشگران و مانعی برای تبادلات فرهنگی و پژوهشی بین‌المللی است. این کنفرانس 4 روزه در هفتمین دوره برگزاری خود میزبان بیش از 200 پژوهشگر و محقق سراسر دنیا بود و در حاشیه میزگردهای تخصصی و دانشگاهی، یک نمایشگاه کتاب، جشنواره گزیده‌ای از فیلم‌های کارگردانان ایرانی و نیز کنسرت بزرگ هزاره شاهنامه برگزار شد. یه 4 روز برگزاری این کنفرانس، صدها علاقه‌مند به جدیدترین پژوهش‌های ایرانشناسی در میزگردها و سخنرانی‌هایی به زبان فارسی و انگلیسی شرکت کردند. در اولین روز برگزاری کنفرانس، در جلسه زیر عنوان رد پاهای خاطره، آثار نویسندگان ایرانی خارج از کشور همچون مرجان ساتراپی به گفتگو گذاشته شد. پس از سخنرانی دکتر محمد رضا باطنی، استاد دانشگاه تهران، در مورد ارزیابی وضعیت زبان فارسی امروز که توجه و علاقه بسیاری را به خود جلب کرد، مراسم رسمی افتتاح هفتمین کنفرانس مطالعات ایرانشناسی در سالن بزرگ هتل در مرکز شهر تورنتو و با حضور صدها چهره اجتماعی، فرهنگی، دانشگاهی و سیاسی استان آنتاریو، کانادا و جهان برگزار شد.
زبان فارسی امروز برای زندگی روزمره مردم مسئله‌ای نداره، ولی اگر بخواد که یک زبان علمی باشد، بایستی که برنامه ریزی زبان در اون انجام بگیره. در واجه سازی علمی نمیشه که اصطلاح به کار ببرید، و برای اینکه شما مجهز به این ابزار بشید باید بتونید فعل بسازید. مشکل ما اغلب ادبای ما هستن. این یه سنته که ادبای ما بیش از حد محافظه کار هستن. زبان فارسی از نظر توانایی بسیار بسیار حد بالاست، مطابق از این ابزار استفاده نمیشه.
در این مراسم دکتر نسرین رحیمیه، رئیس انجمن بین‌المللی مطالعات ایرانشناسی، و کنت تیلور، سفیر پیشین کانادا در ایران، نیز سخنرانی‌های جداگانه‌ای انجام دادند. دکتر رضا مریدی، نماینده ایرانی تبار پارلمان آنتاریو، نیز پیام تبریک نخست وزیر اول این استان را برای حاضران قرائت کرد. مرشد ولی الله ترابی، پیر نقالی ایران، نیز در این مراسم ابیاتی از شاهنامه را قرائت کرد.
نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که تخم سخن را پراکنده‌ام، هر آن کس که دارد خوش و رای دین، پس از مرگ من کند آفرین.
روز دوم کنفرانس پژوهش‌های ایرانشناسی با میزگردهای پیرامون ادبیات فارسی در آثار زنان ایرانی نویسنده همچون گلی ترقی و شهنوش فارسی پور ادامه یافت. در دومین روز برگزاری این همایش تعداد بیشتری از شرکت کنندگان علاقمند به تحقیقات ایرانشناسی از دین زرتشت گرفته تا هنر رقص و یا ریشه شناسی زبان فارسی در جلسه‌های مختلف شرکت کردند.
Have produced an extensive literature of memoirs which provides a detailed picture of a state crimes against prisoners. Unfortunately, this literature has not attracted the attention of academics.
دکتر شهزاد مجاب استاد دانشگاه ترانتو روز جمعه ریاست جلسه ای را به عهده داشت که همراه با کاوه شهروز وکیل مقیم نیویورک، شکوفه سخی دانشجوی دانشگاه یورک، سعید یوسف استاد دانشگاه شیکاگو و دکتر پیام اخوان کارشناس حقوق بین الملل به بررسی ادبیات زندانیان سیاسی و اعدام دست جمعی آنها در زندان ایران در اواخر دهه 60 شمسی و بررسی تحلیلی سیاست و یافتن شیوه‌های حقوقی برای پاسخگویی عاملان این کشتار پرداخت. پیام اخوان چهره برجسته حقوق بین الملل.
خانواده‌های قربانی‌ها هنوز نمی‌دونن که فرزنداشون، شوهراشون، خواهراشون، قبرشون کجاست و هنوز حق ندارن به یادشون مراسم بگیرن. واقعیت باید به اطلاع مردم ایران برسه. این مسئولیت به گردن ایرانیایی که خارج از کشور مقیم هستن بیشتر می‌افته به خاطر محدودیت‌هایی که روزنامه‌ها و فعالین حقوق بشر در ایران دارند.
یکی از پرطرفدارترین برنامه‌های بعد از ظهر شنبه در کنفرانس چهار روزه مطالعات ایرانشناسی سخنرانی دکتر اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دوران پیش از انقلاب بود که در جمع بزرگی از علاقمندان شرکت کننده در مورد توان هسته‌ای ایران، نگرانی جامعه بین‌الملل و نیز بررسی تحلیلی جنبه‌های مختلف مواجهه با بحران تهدید حمله نظامی کشورهای خارجی پرداخت. شنبه دوم اوت در واقع سومین روز فعالیت کنفرانس بین‌المللی مطالعات ایرانشناسی بود که نه تنها به دلیل تعطیلی آخر هفته با تعداد بسیاری از علاقمندان به شرکت در جلسه‌های مختلف مواجه شد، بلکه برگزاری کنسرت بزرگ هزاره شاهنامه نیز دلیل دیگری بود تا بسیاری را برای شنیدن سخنرانی پروفسور احسان یارشاطر و چارلز ملویل استاد دانشگاه کمبریج در مورد شاهنامه و نقش آن در جایگاه جهانی به هتل مرکز برگزاری این همایش جلب کند.
اهمیت شاهنامه به اندازه است به عنوان ستون ملیت ما که هیچ اثر دیگری در زمان فارسی قابل مقایسه با نیست. هم از لحاظ این که زبان ما رو حفظ کرده، هم از لحاظ این که تاریخ ملی ما رو، یعنی با تمام اسادی رو داستان و افسانه ها و قسمت های تاریخیش برای ما محفوظ بشه. در حقیقت مهمترین قسمت میراث ملی ماست و این رو در مورد هیچ اثر دیگری نمیشه گفت. گذشته از این که به عنوان یک اثر ادبی و اثر یک نابغه شعری از بهترین آثاری است در زمان فارسی وجود آمده.
از جمله دیگر سخنرانی‌های روز سوم کنفرانس، خوانش متون اسطوره‌ای ادبیات ایران، روند قومیت‌گرایی، ملی‌گرایی و جهانی شدن در ایران، جنسیت، روابط زن و مرد و عشق در سینمای ایران، افکار عمومی و فرهنگ تقابلی نسل جوان، جهانی شدن فرهنگی و ارتباط آن با فرهنگ نسل جوان ایرانی و در نهایت مقایسه موسیقی سنتی ایران با موسیقی غربی بود. پری برکشلی موسیقیدان سرشناس مقیم فرانسه:
موسیقی سنتی ایرانی از دوره ساسانیان تا به امروز سینه به سینه منتقل شده. به قول معروف یک استادی نواخته و یک شاگردی اون رو تکرار کرده. به محض اینی که این شاگرد تمام ردیف رو آموخته و خب تبحری هم در نواختن پیدا کرده، خودش شده استاد که دوباره به کس دیگه آموخته. صحبتی که امروز کردم به خاطر یک مقاله است که در مجله هنر موسیقی در ایران چاپ شد. عنوانش رو گذاشته بودم هنر سینه به سینه و خط موسیقی. اصل قضیه اینیست که چرا موسیقی سنتی ایران متحول نشده و چرا موسیقی غربی متحول شده؟ موسیقی مثل همه هنرهای دیگه برای اینکه متحول بشه باید اولا به نظر من جزو یکی از احتیاجات اساسی یک جامعه باشه. در ثانی وقتی که موسیقی جزو احتیاجات اساسی یک جامعه بود، طبیعتاً افراد مختلفی می‌پردازند به موسیقی و در نتیجه مراسم مختلفی برای اجرای موسیقی به وجود میاد. در حین اجراهای مختلف احتیاجاتی به وجود میاد که این موسیقی متحول میشه، یعنی به حدی از پیچیدگی میرسه که سینه به سینه منتقل شدنش امکان پذیر نیست و این در موسیقی غربی اتفاق افتاد.
سالان جلسه سخنرانی محمد ابراهیم باستانی پاریزی، نویسنده و تاریخ نگار مقیم ایران که پیرامون پیشینه مطبوعاتی و ریشه های تاریخی و قدیمی متون ایرانی در مورد کانادا سخنرانی کرد، سرشار از شنوندگان علاقه‌مند بود. وجود اساتید ادب و محققان برجسته ایرانی همچون محمد رضا باطنی، احمد کریمی حکاک، پروفسور احسان یارشاطر و احمد اشرف در این جلسه حاضران را به ذوق آورده بود و شرکت کنندگان دیگر گرد همایی ها را به نحوی به این سخنرانی جلب کرد که ده ها علاقه من به طور فشرده در سالن کوچکی به طنزگویی و شوخ طبعی دکتر باستانی پاریزی گوش فرا می دادن.
اون نامه وفای اتفاقی خودمون این برای اولین بار اسم می بره. این نویسی که از قرار روزنامه انگلیس در آمریکا و آسیا و افریقیه و کانادا به هندوستان و بعضی محافظه که در تحت حکومت انگلیس است به جهت محافظت اونجاها تا کنون قشون از ولایت انگلیس اونجاها فرستاده میشود. این خبر در روزنامه وقایع اتفاقیه مورخ 11 ربیع الثانی 1275 هجری قمری اواسط سلطنت ناصرالدین شاه میشه. 18 نوامبر 1858 چاپ شده است.
جلسات یک شنبه که در واقع آخرین روز این کنفرانس بود به مسائلی همچون نقش خدا در ادبیات معاصر ایران، خشونت، قومیت‌گرایی و تجددگرایی سیاسی، عشق در شعر فارسی قدیم، زبانشناسی و روند روشنفکری در ایران قرن بیستم، بررسی مسائلی همچون گفتگوی تجددگرایی و پیدایش تجددگرایی شیعه ایرانی پرداختند و ساختارهای آموزشی و مشارکت اجتماعی زنان در اصفهان و نیز مفهوم توسعه تحصیلات عالیه دختران و آموزش شهروندی در ایران را به بحث و گفتگو گذاشتند. استفاده ایرانیان از شبکه جهانی اینترنت، جنگ‌های لفظی وبلاگ نویسان ایرانی و تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و چالش‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با آنها نیز از جمله موضوعات بحث و گفتگوی دیگر میزگردهای روز یکشنبه بود. در جلسه دیگری در آخرین روز کنفرانس پژوهش‌های ایران‌شناسی، جنبه‌های فراملی فمینیستی، روند گذار از مرحله تبعید به جامعه ایرانیان خارج از کشور، افزایش ملی‌گرایی انحصاری در متون ایرانیان خارج از کشور مطرح شدند. مقوله دگرباشان ایرانی، همجنسگرایی و سیاست‌های ارائه تعریف دگرباشی بین ایرانیان خارج از کشور، تحصیلات و آموزش زنان و اشتغال نیز از جمله موضوعات جلسات روز یکشنبه کنفرانس بود. بسیاری از شرکت کنندگان هفتمین کنفرانس انجمن بین‌المللی مطالعات ایرانشناسی در تورنتو را همایشی پربار، متفاوت و در برگیرنده جنبه‌های متعدد و نوینی از مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ادبی ایرانیان داخل و خارج از کشور نامیدن. حضور چهره‌های آشنایی همچون محمد ابراهیم باستانی پاریزی، محمد رضا باطنی، پروفسور احسان یارشاطر، علی بنو عزیزی، هما کاتوزیان، احمد اشرف و احمد کریمی حکاک در این کنفرانس سبب شده بود تا شرکت کنندگان با اشتیاق و علاقه به عکس گرفتن و گفتگو با آنها بپردازند. حضور نسل دوم پژوهشگران مطالعات ایرانشناسی و مطرح شدن مسائلی همچون هویت، مهاجرت و جنبه‌های اجتماعی و جمعیت‌شناسی ایرانی خارج از کشور و نقش فناوری‌های مدرن ارتباطی همچون بلاگ و اینترنت از جمله جلوه‌های جالب توجه این کنفرانس در تورنتو بود. مریم اقبامی، تورنتو.
از یک ویژه به ویژه دیگه از کانادا به آلمان میریم تا گفتگوی شهرام میریان رو بشنویم. این بار یک آرایشگر ایرانی طرف صحبت ماست، آرایشگری ویژه در گفتگوی ویژه.
Thank you. آرایشگری است به نام و صاحب بزرگترین آرایشگاه در اروپا. زاده ایران است و ستارگان سینما، سیاستمداران، چهره‌های سرشناس دنیای مد و ورزشکاران معروف موهای خود را به دست او می‌سپارند. این آرایشگر سرشناس ایرانی در قلب شهر برلین، پایتخت آلمان، به شهرت رسیده و نامش شان رحیم خان است. چگونگی راهیابی به دنیای آرایشگری، مشتریان سرشناسش و از همه مهمتر راز موفقیتش از جمله پرسش‌هایی است که میهمان این بار گفتگوی ویژه رادیو فردا، شان رحیم خان، به آنها پاسخ داده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
هلو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای شان رحیم خان، پیش از این که ما بپردازیم به موفقیت‌های شما، خیلی خوشحال میشم بگین که چند سال هستش که در آلمان هستین و اصولا چطور شد شما وارد دنیای آرایشگری شدین؟
سلام، اولا خیلی ممنون، مرسی. من الان نزدیک به 13 ساله که تو آلمان هستم. البته من 13 سالم بود از ایران اومدم بیرون، وین زندگی کردم توی اتریش، بعد از اتریش رفتم آمریکا، یک سال لس آنجلس بودم، بعد از اونجا اومدم اینجا توی برلین، پایتخت آلمان.
و چطور شد شما آقای شان رحیم خان آرایشگر شدین و به زودی به معروفیت دست پیدا کردین؟
تصادفی من آرایشگر شدم، به خاطر اینکه یکی از دوستای من توی اتریش توی وین، چون باباش آرایشگر بود، منو خودش برد آرایشگر باباش، موهای منو می‌خواست درست کنه به عنوان مدل. من از این کار خیلی خوشم اومد. راستش رو بخوام بگم دارم با شما، به خاطر اینکه خیلی خیلی دخترای خیلی خوشگلی اونجا بودن. منم اون موقع 15 سالم بود، خیلی واسه من مهم بود این مسئله، واسه همینم آرایشگر شدم. این تصادفی بود که آرایشگر شدم، ولی دو سال بعدش تازه که من کار اومدم، دوره آموزشی بود. دوره آموزشی 3 سال بود. من تو این 3 سال اون موقع پیش رئیسی که کار میکردم متوجه شد که من کارم خیلی خوبه، خیلی میتونم با موها خیلی خوب رفتار کنم. مسابقاتی بود، مسابقات آرایشگاهی بود، تایل نیمین کردم.
شرکت کردم.
بله، شما یه خورده کمک میکنین به من.
بله حتما.
اونجا شرکت کردم و خوشبختانه مسابقات تونستم من رو ببرم. به این نتیجه رسیدم که حتما توی خون من این کار، واسه همین شروع کردم که تحصیلات دیگه ای وردارم تو انگلیس، تو فرانسه، تو پاریس، از خرج خودم. معروفیت وقتی شما عاشق کار باشین خودش اتوماتیک این معروفیت میاد، بخاطر اینکه وقتی کارتون خوب باشه معمولا آدمای خیلی سرشناسی که توی تلویزیون میرن، توی فیلم هستن، اونا میخوان که موهاشون خوب باشه، واسه همین میان پیش بهترینا، واسه همینم که معروفیت خود به خود میاد.
اولین چهره معروفی که اومد پیش شما گویا یک ستاره سینمای آمریکایی بود، اگه ممکنه از اونجا شروع کنی.
من تو آمریکا بودم، بعد اینکه من میخواستم برگردم اروپا، یکی از دوستان گفتش که مایه دوستش میخواد درست کنه واسه من یه سورپرایز. من با این خانم جودی فوستر آشنام کرد که مایه اونو درست کردم. خوشبختانه اون خانم جودی فوستر یه دفعه که داشت میومد اروپا، به یادش اومد که من با مایه بودم برلین. موقع تو برلین کار میکردم توی یه آرایشگاه معروفی به نام اودوالدز، در همون ساختمون یه هتل هست کمپینسکی. خانم جودی فوستر اونجا یه اتاق داشت، یه آرایشگاه خیلی خوب میخواد که ماهاشو درست کنه. من واسه همین رفتم بالا، ماهاشو درست کردم که ما با هم دیگه دوباره آشنا شدیم. از این لحاظ به من خیلی از کسای معروف دیگر فرستاد. همینطوری ما مشتریای ما خیلی معروفی از آمریکا و از اروپا منو پیدا کردن.
شنیدم که بازیکنان فوتبال هم میان پیش شما.
بله، چند تا از بازیکنان فوتبال آلمانی میان پلی من البته. ولی هم بس هنرمندهای آلمانی و هم فوتبالیستای معروف، و حتی افتخار میکنم که بوندس پرزیدنت آلمان میاد پلی من،
رئیس جمهور آلمان. شنیدم آقای شان رحیم خان اکثر سیاستمداران و نمایندگان مجلس آلمان بوندستاگ هم میان پیش شما.
بله، بخاطر اینکه برلین خب پایتخت آلمانه.
خب البته آرایشگرهای بسیاری هستند، حتما کار شما خیلی عالیه که میان پیش شما.
خیلی مهم دیگه هم هست که تدی بودن در کار خیلی مهمه. هر دفعه که میام پلی من به حرفشون گوش میدم، باهاشون میذارم خوب صحبت کنم. تمام این چیزا خیلی چیزای مهمی هستن که آدمو درک بکنی، آدم بفهمید، مخصوصا وقتی که پلیتیکرا میان وقت کم دارن، میخوان یه خود از کار خودشون دور شن، یه خود آرامش پیدا کنن.
در روزنامه خوندم آقای شان رحیم خان چهره‌های معروف آلمان، هنرپیشه‌های هالیوودی میان پیش شما و سیاستمداران، فوتبالیست‌ها، ورزشکارا. یکی از خصوصیات شما اون رازداری شما هست که البته حرفاشون همونطور که گفتین گوش میکنین، ولی خب این حرفا رو به جایی بازگو نمیکنین، درسته؟
درسته.
بله.
خب حالا میپردازیم به اسم شما. اسم شما هست شان رحیم خان. این اسم واقعا راستی شما هست؟
اسم من هست خشایار شان. واسه همینم خشایار شان خیلی سخت بود. یه این گذاشتم روی شان. شد شان. رحیم خان فامیلی منه. چند ماه پیش تونی بلیر و میسیس بلیر انگلیس اومده بودن تا اسم من شنید شان، گفتش که حتما اسم ایرانیه به خاطر اینکه من خیلی ایرانی میشناسم توی انگلیس. این اسمو دارم.
شنونده یه گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خب اگه بخوام تک تک اسامی چهره‌های معروف رو شما بخوام بگین، البته خب شاید اجازه نداشته باشین بگین، منم سوال نمی کنم در این باره. شنیدم که آرایشگاهتون رو توسعه دادین.
بله خوشبختانه میتونم بگم که بزرگترین آرایشگاه اروپا است الان در این لحظه. گفتم که کامپیوتر نمی کنم.
پیچیده نمی کنی.
پیچیده نمی کنم. اسم خودم میذارم، اسم شان رحیم خان میذارم و آمبلم به منم قدیم ترین آمبلم های ایران هست.
یعنی آرم آرایشگاه.
آرم آرایشگاه من دو تا طاووس هستم که از ایران قدیم 3000 سالی که الان هست. من اینو یه خود عوضش کردم و اسم مغازه شان رحیم خان. سه تا از مغازه مختلف هستن توی این مغازه. این مغازه بهش میگیم ما کازا کافی یا کافی. یه بخش از مغازه هست بوتیک، وسایل خونه، وسایل رایش، وسایل جولری. یه بخش از مغازه هست آرایشگاه و یه بخش از مغازه هست کافی و رستوران، این کوکتل بار. هر سه تا رو با هم دیگه تو یه دونه مغازه درست کردم.
در واقع یک مجموعه ای از آرایشگاه و فروشگاه و اینها.
بله و این چون خیلی خیلی خوشبختانه خوب کار کرد این مغازه، واسه همین من 6 ماه پیش دوباره دو تا مغازه جدید باز کردم، یکی توی هتل الینگتون در کودم، یه دونم توی هتل آدلون، شما حتما میشناسین.
بله همینجا که آقای باراک اوباما هم اونجا اقامت داشت.
بله بله خوشحالم که خیلی هم تند این کار گرفته شد.
سوال بعدی من آقای رحیم خان راجع به رفتار شما با مشتریاتون هست. آیا فرض کنید یک هنرپیشه هالیوودی که میاد پیش شما که میخواد موهاشو آرایش کنه، شما یا فرقی میذارین با یه شخص عادی که میاد اونجا و میخواد موشو درست کنه؟
هیچ فرقی نداره، اصلا هیچ فرقی نداره. فقط فرقش اینه که مشتری که خیلی معروفه یا هنرپیشه خیلی معروف آمریکایی هست مثلا، حتما اون باید بیشتر پول بده.
لا پول
بیشتر بده به خاطر اینکه ما باید چون ما توی هتل باید معاش رو درست کنیم. مثلا یه خانم یواش یواش دارین همه اسما رو از من میکشین بیرون، دارم من شما گفتم اسم بیان.
بله
یه خانم، ولی مثلا خانم شرون استون تازگی اومده بودن اینجا، ما اینجا بلیناله داریم،
جشنواره فیلم های بلی.
بله مثلا خانم شرون استون اگر بیاد مغازه ما، متاسفانه چون خیلی 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 از اکثر دانای تمام شهر جمع میشن توی مغازه و نمیذارن که خانم به بیرون بیاد تو، ما مجبوریم که توی اتاق هتل،
یعنی مخفیانه برین هتل و اونجا فقط اختصاصی سر ایشون رو درست کنی.
متاسفانه باید این کار بکنیم. معمولا این کارم نمی کنم مگر اینکه واقعا شخصی باشن که اصلا امکان نداشته باشه چه مغازه این کار بکنیم. مثلا خانم بلیا و تونی بلیا که اصلا سی شهت نمیذاره که این کار بکنیم،
یعنی به خاطر تدابیر امنیتی و
مثلا مجبورم که برم تو هتل ماشین درست کنم، وگرنه این کارم نمی کنم.
خب الان که من دارم با شما صحبت میکنم تابستان هست و همه جا تعطیل هست، مجلس آلمان تعطیل هست، دولت آلمان تعطیله، فقط چرا شما تعطیل نیستید؟
ببینید برلین شهر خیلی جالبی هست، این شهر هیچ وقت نمیخوابه. هفته پیش من اتفاقا 7 روز در هفته دوباره کار کردم به خاطر اینکه فشن ویک بود،
هفته مود بود.
هفته مود بود، بله تمام مود دیزاینر از اروپا و از آلمان یه هفته وقت مودشون نشون بدن و خیلی چیز جالبی است واسه من واسه همکارای من به خاطر اینکه توی این شوی مودشون من همه موهاشون رو درست میکنم و چون ما 5 تا شوی مختلف داشتیم توی هفته و خیلی این کار خیلی سخته به خاطر اینکه هر شو نزدیک به 18 تا 20 تا مدل هستن که باید درستشون کنیم، موهاشون رو چه جور موهایی درست کنیم، چه کارهایی بکنیم و بعدش هم خیلی وقت میخواد که با عکاسا عکس‌ها رو بگیر، کار خیلی سختی است. واسه همین ما نزدیک به 3 هفته قبلش کار کردیم و خیلی هم خوشحالیم که هفته پیش تموم شد.
از چهره‌های معروف ایرانی که میان پیش شما ممکنه همینطوری اسم ببرید؟
متاسفانه نه، ولی خواننده‌های ایرانی میان پلی من 3 تا مشتری دارم که از تهران ماهی یه دفعه میان اینجا، من ماشون رو میزنن پرواز میکنن برمیگردن تهران زندگی میکنن، ولی متاسفانه من نمیتونم اسمشون رو بگم.
خب آقای شان رحیم خان شهیدم که شما یه شامپویی هم به زودی به بازار میدید.
بله یه سری یه شامپو درست کردم، شامپو و کندیشنال واسه مو و خیلی چیزای مختلف واسه مو درست کردم. 10 تا پروداکت مختلف هستن که توی مارکت میان. این چیزا اول توی پاریس و تو برلین فروش میره، بعدا امیدوارم که توی دبی، امیدوارم یه روزی هم توی تهران بفروشم این شامپو رو. بله، یه خورده گرون‌تر از شامپوهای دیگه هم هست. بله.
خب خیلی بامزه بود، من واقعا فکر نمی‌کردم هنوز که البته بی خود گفتم کسایی اساسا وجود دارن که 4-5 هزار کیلومتر اگه اشتباه نکرده باشم مسیر رو طی کنن از تهران تا برلین با ویزا و غیره که بخوام موشونو کوتاه کنن. آرایشگر ویژه گفتگوی ویژه هفته بود، پایان بخش این مجله نیمه شب رادیو فردا. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در این بخش که از پراگ استودیو خبر شنیدی. در انتهای مجله خبری از شما تشکر می‌کنم که ما رو انتخاب می‌کنید و